الله الرحمن الرحيم. الإشراق الخامس في ما احتج به الشيخ الإلهي في هذا المطلب وما يرد عليه وهو وجوه. إشراق پنجم بیانگر دو استدلال و دو دلیل، بخشی سه استدلال و سه دلیل از جناب شیخ اشراق بر اثبات مثل افلاطونی است و اشکالاتی که جناب ملا صدرا بر شیخ اشراق داره، بر دلایل شیخ اشراق داره. سه تا دلیل ذکر میکنه جناب سهروردی مبنی بر این که مثل افلاطونی و ارباب انواع وجود دارن، ولی ملا صدرا هیچ کدوم از این سه دلیل رو تمام نمیدونه و میگه هر کدوم از اینا دچار نقص و اشکالات و کاستی هاییست. البته در اشکال سوم که در دلیل سوم که بهترین دلیل ایشون تلقی کرده، ملا صدرا میگه که از این سه دلیل هازا اقرب الوجوه الثلاثه و بهترین استدلال شیخ اشراق هست، ولی اینم یک کاستی ها و کمبودایی داره که ایشون در ادامه بعضی اشکالات مبنایی مثل اصالت ماهیت یا انکار صورت نوعیه رو هم به عنوان اشکالات مبنایی بر دلیل سوم ذکر میکنه. حالا یکی یکی ما دلائل رو میخونیم و بعد تطبیق میکنیم به متن. دلیل اولی که اثبات میکنه مثل افلاطونی رو از کتاب مطارحات نقل میکنه، میگه همه آثاری که در موجودات مشاهده میشه، مثلا موجودات نباتی یا حیوانی یا انسانی، اینها نمیتونن مستند به قوای اونها باشن. مثلا اگر انسان فرض بکنید حرکت میکنه، حرف میزنه، راه میره و فکر میکنه، اراده میکنه و ده ها اثر از او صادر میشود، اینها مستند به قوای او نمیتونن باشن. پس حتما باید یک علتی عقلی و یک عاملی عقلی و عاملی عالی تر از قوای انسانی باشد تا این آثار را از او ظاهر بکند. یا مثلا فرض بکنید در نبات آثار متعددی مثل تولید مثل رشد و امثال ذالک هست، اینا نمیشه به قوه مثلا غازیه، قوه نامیه یا قوه مولده نسبت داد. پس بنابراین یه علت بالاتری و علت عالیتری به نام عقل باید وجود داشته باشه. خب در اینجا دو تا مطلب نیازه تا این استدلال تکمیل بشه. یکی این که خب چرا این آثار رو ما به قوای مثلا نباتیهی مثل قوه غازیه نامی مولده نمیشه نسبت بدیم؟ خب اگر نموی هست، اگر تولید مثلی هست، اگر تغذیهی هست، خب میشه اینا رو به این قوا نسبت داد، چرا نمیشه به این قوا نسبت بدیم؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که خب اگر این آثار به قوا مستند نیستن، چطور پریدید گفتید حتما یک علت عقلی وجود داره؟ شاید این آثار از آن قوای نباتیه نباشن، از آن قوای حیوانیه، از آن قوای انسانیه نباشن، اما مثلا از آن فرض کنید یه صورت جسمیه اون نوع باشن، یا عامل این آثار مثلا نفس باشه یا یک نفس دیگری باشه. خلاصه یه چیز دیگری غیر از عقل عامل این آثار باشن. حالا که قوا نیستن، قوا عامل نیستن، اما یه عامل دیگری منشأ پیدایش این آثار هست. از کجا میگید عقل عامله؟ شاید مثلا صورت جسمیه، صورت نوعیه و چیزهای از این قبیل علت عامل باشن. برای اینکه برهان تکمیل بشه این دو مطلب رو هم توضیح میده. مطلب اول این بود که خب از به چه دلیل میگید که قوای نباتیه مثل قوای غازیه، قوای نامیه، قوای مولده اینا علت نیستن؟ به چه دلیل میگید اینا علت آثار قوای آثار مثلا نبات یا حیوان انسان نیست؟ میگه به خاطر اینکه این قوا اعراضن، عرضن. هم بنابر رأی اقدمین هم بنابر رأی متأخرین اعراضن و اعراض مرتب در حال سیلان و تبدلن. علتشون هم این است که حامل اینها که اعضا باشن یا به تعبیر ایشون ارواح بخاریه و اعضا باشن دائما سیلانن. وقتی محل اعراض سیلان داشته باشن خود اعراض هم سیلان دارن. پس بنابراین قوای نباتیه نمیتونه عامل این آثار باشه چون اینا مرتب در حال سیلان و تغییرن، در حالی که آثار ثابتن، همیشه این آثار از انسان یا نبات یا حیوان سر میزنه. معلوم میشه پس علت این آثار قوا نیستن. همچنین علت این آثار نمیتونید بگید مثلا نفس مجرده مدبره در نبات هست او آثار به وجود میاره. میگه اگر اینطور باشه که پس باید بگید نفس نبات معطله، تو یه حدی پیش میره دیگه، بالاتر از اون نمیتونه پیش بره، در حالی که نفس مجرد مدبره انتها نداره، تا عقل فعال میتونه خودشو جلو بره، حتی بنابر نظر عرفا تا تعین اولا میتونه پیش بره اگر نفسی مجرده مدبره باشه. پس نبات فاقد یه نفس مجرده مدبره ایست که بتونه این آثار به او مستند بشود، چون اگر همچین نفسی وجود داشت که باید تا آخرین مرحله کمال پیش بره، و اگر همچین نفسی برای نبات قائل بشید خود تا یه حدی پیش میره و باید بگید این نفس تا یه حدی جلو رفته، از جا بعد یه معطل شده، تعطیل کمال لازم میاد. پس معلوم میشه اصلا نبات نفس مجرده مدبره ای ندارد. این نظر شیخ اشراق هم بعدن دیگه ملا صدا، یعنی کلن مشایان اشراق خواهد به نفس مجرده برای نبات نبودن، بعد ملا صدرا اثبات که نه میتونه باشه و حد کمالش در یک جای مشخصی است. همچنین بفرمد این کارا رو به قوه مصوره هم نمیتونیم نسبت بدیم، برای اینکه قوه مصوره قوه بیشعوری است و این آثار آثار آگاهانه و شاعرانه است. پس معلوم میشه که کار قوه مصوره هم نیست. خب حالا که معلوم شد که موجودات نباتیه، حیوانیه، انسانیه، موجودات نباتیه، حیوانیه، انسانیه، اینها کارها و آثار متعددی دارن یک، و ثابت شد که صدور این آثار نمیتونه از قوهی باشد که ادراک نداره، شعور نداره، قدرت تصرف نداره، پس حتما باید یک قوه و یک فاعلیت مجرده از مادهی باشد که علاوه بر این که مدرک ذات و غیر هست بتونه این آثار رو به وجود بیاره، نقش فاعلیت داشته باشه. اینا همون عقولی هستن که ما ازش تعبیر میکنیم به ارباب انواع. این دلیل اول. پس حاصل دلیل اول این شد که میفرماید از موجودات نباتی، حیوانی و انسانی یک آثاری و افاعیلی صادر می شود. دو، این آثار و افاعیل مستند به قوای نباتی، حیوانی، انسانی نیستند. به چه دلیل؟ چون این قوا اعراضن، اعراض تحول پذیرن، چون محلشون دائم و سیلان هست، اینو نمیتونن تأثیر بذارن. چیزهای دیگری مثل صور مصوره و اینا هم نمیتونن، چون شعور ندارن، آگاهی ندارن، نمیتونن عامل این همه آثار و برکات آگاهانه و عالمانه باشن. نفس مجرده مدبره هم که موجود نباتی نداره و الا تعطیل لازم میاد. خب وقتی این آثار و برکات موجود نباتیه و همچنین حیوانی و انسانی وقتی این آثار برکاتشون به قوای اینها مستند نشد، به نفس اینها مستند نشد، پس معلوم میشه یک موجود مجرد عقلی وجود داره که مدبر اینهاست، اون اسمش رب النوعه. ملا صدرا میفرماید در این در واقع آخر این استدلال میفرماید که این خلاصه کسی که دقت کنه از بحث قبلی معلوم میشه که این خلاصه فایده چندانی نداره و قلیل الجدواست. چرا؟ برای اینکه این ثابت میکنه یه عقل مجردی را، همون عقل مجرد رب النوع است، استفاده میکنه. چون رب النوع تعریف خاصی داشت. رب النوع معنیش اینه که نوع موجودات مادی نوع این موجود مجرد هم باشن، یعنی وحدت نوعی باید بینشون برقرار باشه. یعنی یه نوع مثلا نباتی داریم یا حیوان یا انسانی داریم که افراد متعدد مادی دارد، یه فرد اتم و اکملی هم دارد به نام رب النوع که در عالم مجرد داده. این اثبات نکرد و ثابت که یه موجود عقلی است که مثلا حاکم است بر این موجود و تدبیر موجودات مادی رو به عهده داره. رب النوع بودن رو اثبات نمی کنه، وجود عالم عقل رو اثبات می کنه، نه ارباب انواع رو در عالم عقل. البته خود استدلالای ملا صدرا هم یادتون باشه که خوندیم، اونا هم اشکالاتو داشتن. خود عبارتو بخونیم. الاشواق الخامس فی محتج به شیخ الالهی فی آزد مطلب، استدلالهای سگانه شیخ اشراق هست در اثبات اصول افلاطونی و ارباب انواع و مایرد علیه و اشکالاتی که بر این احتجاجات او وارده. و وجود سه تا استدلال داره. الاول، استدلال اولشون تا صفحه بعده که بعد الوجه الثانی استدلال دومه، بعد صفحه بعد الوجه الثالث که استدلال سوم. الاول ما ذکره فی المطارحات، قیل اول اون استدلال است که شیخ در مطارحات ذکر کرده و هو استدلال این است. استدلال رو قوای نباتی برده ولی میشه اینو تعمیم داد، قوای حیوانی و انسانی رو هم ذکر. البته خوب بود اینطوری شروع میکرد که آثار متعددی ما در موجودات مثلا نباتی، حیوانی، انسانی مشاهده میکنیم. این آثار به قوای نباتی، حیوانی، انسانی مستند نیستند، پس علت دیگری به نام عقل دارند. ولی اینطور شروع میکرد، ولی خب حالا این شکلی هست. ان القوى النباتيه من الغاويه، قوای نباتیه که عبارتن از غاویه، غاویه تغذیه بدن رو به عهده داره، یعنی غذا را که از بیرون موجود نباتی تهیه میکنه، مثلا نبات از طریق ریشه غذا را از زمین میگیره، آب و مثلا نیازهای غذاییشو، بعد یه قوه داره به قوه غازیه که میاد اینا رو تبدیل میکنه، یعنی اون غذای بیرونی رو تبدیل میکنه به غذای متناسب با این موجود نباتی. و بعد یه قوه دیگه است به نام قوه نامیه که از اون غذا استفاده میکنه برای رشد جسم. و بعد قوه مولده ای هست که قوه مولده کارش فعلیت بخشیدن اون بذره، اون در واقع بذری که از این تولید غذا به وجود میاد اون رو صورت بندی بکنه تا به مرحله تولید فعلیت برسه. میفرماید که این قوای نباتیه که عبارتن از غازیه و نامیه و مولده، اینا اعراضان، اینا عرضن. خب به چه دلیل؟ میفرماید به دو دلیل. اما علی رأی الاولین فلحلولا فی محل کیف کن، اما به دلیل این بر اساس رأی و دیدگاه متقدمی اینا اعراضن، بخاطر اینکه اینا حلول میکنن در محل. چون در محل حلول میکنن، یعنی قوای نباتی اعراضن، هم بنابر رأی متقدم هم بنابر رأی متأخر. بنابر رأی متقدم این اعراضن فی الحلول ها فی محل، برای اینکه این قوا حلول میکنن در محل. محل این قوا رو گفتن ارواح بخاریان و اعضا هستن، اعضای جسم و ارواح بخاریه که روح لطیفی است از زارن خون و بلغم و سودا و صفرا از ترکیب اینا به وجود میاد، اینا حامل اعراضن. خود ما میگفتن که ارواح بخاریه و اعضای مثلا نبات اینها حامل، اینا محل عرض کنم خدمت شما اعراض و قوای نباتیه هستن. کیفکان، کیفکان یعنی اهم از این که این محل نیازی به این اعراض داشته باشن یا بگید نیازی ندارن. این کیفکان ناظر به عبارت بعدی که میگه و اما علا رأی المتأخرین فلحلولا فی محلن که مستغنن انها. متأخرین معتقدن که اعراض حلول میکنن در محلی که عبارت از ارواح بخاری و اعضا باشن، محلی که بی نیاز از اعراضن، این نیاز به اعراض ندارن، اعراض هم نباشن این محل هستن. چرا؟ برای اینکه لأن صبر العناصر کافیتون فی تقویم وجود الحیولا، برای اینکه وجود حیولا. حالا اینجا شیخ اشا بر اساس مشرب قوم داره حرف میزنه، رأی متأخرین که مشایان حرف میزنه، ولی خودش حیولا یا صورت نوعیه رو قبول نداره. خودش میگه جسم بسیط مرکب از حیولا و صورت نوعیه نیست. ولی بنابر رأی متأخرین اینا معتقدن که صور عناصر یعنی صور نوعیه ی عناصر چارگانه، مثل صورت مائیه، صورت ناریه، صورت هواییه و صورت چی؟ آب و هوا و خاک و آتش دیگه. این صورت این عناصر چارگانه اینا کافین در قوام بخشیدن حیولا، یعنی حیولا با این صورت نوعیه تقوام پیدا میکنن، صورت هواییه، صورت مائیه پیدا میکنن، دیگه نیازی به قوای مثلا غازیه و نامی و قوا ندارن. این قوا اعراض اینا هستن. پس بنابراین قوای نباتی اعراضن، چه بنابر رأی متقدمین چه بنابر رأی متأخرین. چه بگید برای حلول میکنن این اعراض در محلی که نیاز به اون محل دارن یا ندارن فرق نمیکنه، در هر صورت اینها اعراضن. و بنابر رأی متأخرین که خیلی بر حال بحث جد تقویت بیشتر پیدا میکنه، علاوه بر این که اعراض حلول میکنن در محل، بی نیاز از محل هم هستن، برای که صورت نوعیشون کافی است برای تقویم به وجود حیولا. و الا یعنی اگر صور نوعیه ی عناصر کافی در تقویم وجود حیولا نباشن، لما صح وجود العناصر و الممتزجات، دیگه نباید عناصر وجود پیدا کنن، ممتزجات وجود پیدا کنن. عناصر یعنی آب و هوا، خاک و آتش، اینو نباید حقا پیدا کنن. ممتزجات یعنی مرکبات معدنی که از آب و هوا و خاک و آتش وجود میاد، چون اینا هم گفتن چهار تا عنصر بسیط داریم که آب و هوا و خاک و آتشه، بعد از اینا صور معدنیه به وجود میاد، بعد نباتیه و بعد حیوانی و انسانیه. پس صورت نوعی اینها کافیست برای تقوم حیولا. پس بنابراین اعراض حلول در محل دارن، یعنی قوای غازی نامیه و مولده اینا اعراضی هستن که حلول در محلشون دارن که عبارت از ارواح بخاری و اعضا باشن، و نیازی هم به این محل و نیازی به این محل نیازی به این اعراض هم ندارن. این محل فقط صور نوعیه‌ای دارن و حیولا صورت نوعیه‌شون هم قوام بخش حیولا هست. پس اینا اعراضن. و اذا این مقدمه اول شد اونجا، و اذا کانت حاضر قوا اعراضن، وقتی این قوا اعراض شدن، فلحاملو لها کل ارواح و الاعضاء دائم السیلان و تبدلن، می‌فرماید که حامل این اعراض و قوا که عبارت از ارواح بخاریه، ارواح اینجا ارواح مجرده نیست، ارواح بخاری منظوره، ول اعضا اینا دائم سیلان و تبدلن. چرا؟ چرا ارواح بخاری و اعضا که محل این اعراضن مرتب سیلان و تبدل پیدا میکنن؟ لاستیلاء الحرارت الغریزیه و غیرها علی، برای این که حرارت غریزی و حرارت غیر غریزی بر این محل، بر این حامل مرتب استیلا داره. این استیلا علت تبدل و سیلانه. چرا حامل اعراض که ارواح بخاری و عزا باشن دائم و سیلانن، دائم و تبدلن؟ چون حرارت غریزی داره. حرارت غریزی همون حرارت‌های درون بدنه که رطوبت‌های بدن رو در واقع صرف فعالیت‌ها می‌کنه تا بخار میشه. یعنی ما بدنمون حرارت‌هایی داریم، حرارت‌های به تعبیر طبیعی بدنه، نمیشه حرارت غریزی. ما وقتی فعالیت‌های انجام میدیم این حرارت‌های بدنی بخار میشن، لذا قوا شاداب میشن، رشد پیدا میکنن، به هر حال آدم میتونه کارهای بعدی انجام بده. و همچنین غیر حرارت غریزی، غیر حرارت غریزی این حرارتی که از بیرون میاد، مثلا فرض کن آفتابی که از بیرون بر ما میتابد، خب این حرارتی است که بخار میکنه بعضی در واقع رطوبت های بدنی را. این ارواح بخاری و اعضا به خاطر حرارت درونی که دارن یا حرارت بیرونی که بر اونا میتابد، این ارواح بخاری و اعضا مرتب در حال سیلان و تبدلن. وقتی سیلان و تبدل پیدا کردن، محل مرتب تغییر پیدا میکنه، باطل میشه. مثلا میبینید سلولا تغییر میکنن، از بین میرن، سلولای جدیدی جاشون میاد، یا حالا همش یا جزش خلاص از بین میره، بعد اون جز باقی موندهش باز وسیله غذایی که میاد تبدل پیدا میکنه، میشه یه چیز دیگری، تغییر پیدا میکنه. لذا میبینید مرتب بدن در حال تغییر تحوله. فاذا بطل المحل، وقتی محل جسمانی باطل شد، تغییر پیدا کرد، یا جزء محل تغییر پیدا کرد، بطل ما فیه من القوه، اون چه در اون محل است اونم باطل میشه، تغییر پیدا میکنه. اون چیزی که در این محله چیه؟ همون قوا و اعراضن. وقتی محل، وقتی روشن شد که قوا اعراضی هن در محل، که مقدمه اول بود، وقتی روشن شد که محل در حال تغییر و تحول است که مقدمه دومه، خب اعراض هم تغییر پیدا میکنه، قوا هم تغییر پیدا میکنه. چون محل که تغییر پیدا کنه، حال هم تغییر پیدا میکنه، اعراض هم تغییر پیدا میکنه. و یتبدل الباقی به ورود الوارد من الغذا، اون باقی مقداری باقی مانده از قوایی که هنوز تغییر پیدا نگفت که بطل المحل او جزء محل. وقتی محل تغییر پیدا کرد یا جزء محل تغییر پیدا کرد، خب اعراض و قوایی هم تغییر پیدا میکنه. اگر حالا یه مقداری از محل باقی مانده تغییر نکرده هنوز، یه مقداری از قوا هنوز تغییر پیدا نکرده، خب این مقدار باقی مانده از قوا با وارد شدن غذا از بیرون باز تبدل پیدا میکنه، ثابت نمیمونه و اونم تغییر پیدا میکنه. خب حالا به چه دلیل این قوا و اعراض در حال تغییر و تحولن؟ میفهم به این خاطره که فلحافظو، این فلحافظو حکم دلیل اول در واقع تبدل رو داره. فلحافظو للمزاج بالبدل و المستبقی له زمانن یمتنع ان یکون هو القوه و الاجزاء الباطله لامتناع تأثیر المعدوم و للتی سیحدث بعد ذالک. خب قوا می فرمد حافظ مزاج، فالحافظ للمزاج بالبدل، یعنی الذی یحفظ للمزاج بالبدل، اون چیزی که حفظ می کند مزاج را به وسیله بدل. بدل یعنی به وسیله اون غذایی که تبدیل شده است و حافظ مزاجه. ما من این اصطلاحات رو توضیح بدم. یه مزاجی داریم که مزاج رو اصطلاحاً میگن عبارت است از کیف متوسط در موجودات مرکب است. یعنی ما در هر موجود مرکبی 4 تا عنصر وجود داره دیگه، آب و خاک و هوا و آتش طبق طبیعت قدیم. هر عنصری یه کیفی داره، مثلا یکی کیفش رطوبته، یکی کیفش حرارته، یکی کیفش یبوسته. اینا کیفیات عناصر چارگانه است. هر موقع این عناصر چارگانه و کیفیات عناصر چارگانه اعتدال پیدا کردن، یعنی مثلا رطوبت و حرارت و یبوست و اینا اعتدال پیدا کردن، اعتدال اینا رو میگن مزاج. توجه داری؟ خب این مزاج باید حفظ بشه. به وسیله چی حفظ بشه؟ به وسیله غذا دیگه، یعنی غذایی که از بیرون آدم میخوره، مثلا نهارش و شامش رو که میخوره، این غذای بیرونی بدل میشه به غذای متناسب با بدن، غذایی که خون جذب میکنه و بعد زوائد رو دیگه دفع میکنه. ولی اونی که غذای بدن است، تبدیل یافته غذای بیرونی است. توجه دارید که اون دیگه جذب خون میشه، جذب سلولای بدن میشه و میتونه بدن اون استقرار خودش رو پیدا کنه. میفرماید که خب تا اینجا روشن شد مقدمه اول که قوا اعراضن، یک. مقدمه دوم روشن شد که اعراض متحول و متبدلن چون محلشون متبدله، این دو. سوم، نکته سوم که فلحافظو اینو به عنوان مرتبه سوم به نظرم بیارید که بعد استدلالشو بگم. مرتبه سوم این است که قوا و اجزاء باطلی که محل قوا هستن، اینها نمیتونن حافظ مزاج باشن، اینا نمیتونن مستبقی مزاج باشن. فالحافظ للمزاج بالبدل، آنچه مزاج رو به سبب غذای تبدیل شده حفظ میکند، والمستبقی له، و آنچه مزاج رو باقی نگه میدارد، زمانن تا یه زمانی نگه میداره درست، چون بعدش این مزاج هم از بین میره. یمتنع ان یکون هو القوه، محال است که قوه باشد که اعراضن. ولی اجزاء الباطل باشن، اجزایی که باطل شدن که همون محل باطل شده و تبدیل شده باشن، این محاله. توجه داری؟ پس ما یک مزاجی داریم، یه آثار مزاجیه داریم. این آثار مزاجی حافظ میخواد، این آثار مزاجی مبقی میخواد. حافظ و مبقی مزاج نمیتونه قوا و اعراض تغییر یافته باشن، نمیتوانند محل یعنی ارواح بخاریه و اجزاء تغییر یافته و باطله باشن، یعنی تو حافظ مزاج باشن. چرا؟ برای اینکه اینا از بین میرن و معدوم که نمیتونه بر موجود که مزاج باشه تأثیر بذاره. لامتناع تأثیر المعدوم، چون محال است معدوم، یعنی قوه تبدیل شده و معدوم شده، اجزاء باطله معدوم شده، اینا تأثیر بذارن بر مزاجی که باقی. خب ممکنه بگید قوهی که بعدن میاد تأثیر میذاره، یا اجزایی که بعدن تحقق پیدا میکنه، اون که هنوز تحقق پیدا نکرده، چیزی که فعلا تحقق نداره میتونه حافظ و با مبقی مزاج باشه. وللتی سیحدث و بعد ذالک، اون قوهی یا اجزایی، قوه که اعراضن، عرض قوا که اعراضن، اجزا هم که محلن، اون اعراض و محلی یا قوا و اجزایی که بعد این مرحله قرار حادث بشن، اونا هم که هنوز نیومدن تا بخوان تأثیر بذارن. این دلیل اول. دلیل اول چی؟ لامتناع. این دلیل اول مطلب سومه که قوا و اجزا قوا یا محل قوا حافظ و مبقی مزاج نیستن، چون اینا معدومن و معدوم بر موجود تأثیر نمیذاره. علاوه بر این مرتبه بعدی توزه این است، لأن وجودها به سبب المزاج، وجود قوا و اجزاء باطله، اجزای تبدلی یافته، اینا به سبب مزاجن. یعنی مزاج علت پیدایش قواست، مزاج علت پیدایش اجزائه. فرهیه یعنی قوا و اجزا، فرع آن علی، فرع بر مزاج، بل فرع لا یحفظ الاصل، فرع که حافظ اصل نیست، اصل حافظ فرعه. یعنی باید بگید قوا و اجزای باطله به وسیله مزاج حفظ میشن، نه اینا حافظ و مبقی مزاج باشن. اینم دلیل دوم. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا روشن شد که حالا نه اینو من ادامهشو بدم بعدش. این دلیل دوم، دلیل دوم مطلب سوم. دلیل سومی هم داره، ولأن هذه الافاعیل، این بعد ادامه ساعت می بود، ولأن هذه الافاعیل المختلفه و تشکیلات العجیبه المستحسنه لا يمكن صدورا عن قوة که لا شعور لها ولا ثبات في الحيوان والنبات. نکته سوم این است، شما میگید قوا و اجزا حافظ مزاجن، این قوا و اجزا شعوری ندارن، ثباتی در حیوان و نبات ندارن. وقتی شعور ندارن، ثبات ندارن، چطور میتونن علت و عامل و حافظ و مبقی افاعیل مختلفه و آثار عجیبه بسیار نیکو و زیبا باشن که در این عالم تعقب پیدا میکنه؟ روشن شد؟ پس سه تا مطلب داشتیم، سه تا مقدمه، برای مقدمه سوم سه تا دلیل ذکر. مقدمه اول این که قوا اعراضن، مقدمه دوم این است که حامل این اعراض متغیر و متبدلن، پس اعراضم متبدل و متغیرن. مقدمه سوم این است که این نبات یک اثری دارد، یک حقیقتی داره به نام مزاج، این مزاج حافظ میخواد، حافظ مزاج، مبقی مزاج، این قوا و اجزاء محلیه قوا نمیتونن باشن. یعنی مطلب سوم، سه تا دلیل برای این مطلب ذکر کرد. یکی این که قوا و اجزا متبدله معدومن، معدوم نمیتونه بر موجود تأثیر میذاره. دلیل دوم این است که مزاج اصل است و اینها فرعن و فرع بر اصل نمیتونه تأثیر بذاره. سوم این که این قوا و اجزا شعور ندارن، ثبات ندارن، چیزی که شعور و ثبات نداره تأثیر نمیتونه بر مزاج ها آثار مزاجیه بذاره. میگه خب ان قلت، چه اشکال داره ما برای نبات یه نفس مجرده مدبره قائل بشیم که این نفس مجرده و مدبره اون حافظ مزاجه، مبقی مزاجه. میفرمه و ما ظن ان فی النبات نفسا مجرده مدبره فلیس بحق. چرا؟ برای اینکه اگر نبات نفس مجرده مدبره ای داشته باشه، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این نفس نبات چون مجرده است و مدبره است، باید تا عالی‌ترین مرحله کمال بره، در حالی که نه، این تو مرحله نباتی میمونه و تعطیل نفس لازم میاد که این محاله. و الا اگر نفس مجردی در نبات بود، لکان ضایعتن معطلتن، هر آینه نفس زایع و معطل میموند. از چی؟ از کمال. تا یه حدی از کمال طی میکرد، یه بقیهش میموند. و ذالک محال اون الا که طالبات فرمقدم مثلو، یعنی محال است که نفس مجرد و مدبری معطل باشه از کمال، تا یه حدی از کمال طی کنه، دیگه مراحل عالیتر و کاملتر رو طی نکنه. وقتی این محال شد، پس معلومه نبات نفس مجرد و مدبری ندارد. تا بگید عامل و حافظ مزاج، مبقی مزاج، علت مزاج و علت افاعیل مختلفه و تشکیلات عجیبه مستحسنه است. پس نفس نباتی هم رفت کنار، اصلا نبات نفس نداره، نفس مجرد مدبر نداره. بنابر نظر رایزاد حکمت متعالی برای نفس برای نبات هم نفس قائل است. خب بعد میگه که خب چه اشکال ما این کارها رو به قوه مصوره نسبت بدیم؟ شما به قوه قاضی نامی مولده نسبت ندادید، گفتی اینا شعور ندارن، اینا چی ندارن، نفس نباتی هم که قائل نشدی، حالا ما به قوه مصوره اینا نسبت میدیم. میگه قوه مصوره هم فاقد شعوره، بیشعوره، موجود بیشعور که نمیتونه کار عالمانه و آگاهانه انجام بده و افعال مختلفی آگاهانه ازش سر بزنه. ثم المسمى عندهم بالمصوره اینا قوتون بسیطتون عدیمت و شعور، بنابراین کارها رو به قوه مصوره هم نمیتونیم نسبت بدیم چه اینا بیش قوه مصوره بیشعوره، بسیط فاقد شعوره. کیف صدر عنها تصویر الاعضا، چطور ممکنه شما تصویر اعضا، صورتگری اعضا رو به قوه مصوره نسبت بدید؟ اونم مع المنافع الکثیره، اونم با منافع کثیره ای که داره، که در کثیره ای در حفظ شخص و حفظ نوع. شما وسیله همین قوه هم شخص حفظ میشه هم نوع، بقای نسل هست. این همه آثار مال همین قوه مصوره بیشعوره، نمیشه این کار. به هر حال مثل این که فرض کنیم در بران نظم چی میگیم؟ میگیم این همه نظم و انسجام و کارهای عالمان و آگاهانه است، حتما فاعلین عالم طبیعت باید یک موجود عالم و آگاهی باشه. نمیتونید بگید طبیعت این آثار و برکات عالمانه و آگاهانه رو از کنم بدون داشتن علم و آگاهی و شعور خلق کرده باشه. پس حتما یه خالق با شعور و عالم و آگاهی بر این عالم حکم فرما هست. دقیقا همین برهان نظم اومده اینجا پیاده کرده. خب وقتی روشن شد که معلوم شد که نبات آثار و افعال مختلف و تشکیلات عجیبه مستحزنه دارد، یک، وقتی روشن شد که این فاعل این آثار نمیتونن قوا باشن یا اجزا و ارواح از کنم خدمت شما جسمانیه و اجزای جسمانیه باشن، ارواح بخاریه باشن، برای اینکه اینا متغیرن متبدلن، نفس نباتی هم که نداره، قوه مصور هم نمیتونست عامل باشه، نتیجه میگیریم فالعاقل الفتن اذا تعمل ذلك علم ان هذا الافاعی لا يمكن صدورها عن قوه لا تصرف لها ولا ادراكها. این افاعی، این همه کارهای مختلفه و تشکیلات عجیب مستحزنه ای که از نبات سر میزنه، مثل تولید مثل رشد و نمو، مثلا فرض بکنید حفظ مزاج، ابقاء مزاج و کارهای از این قبیل، اینا ممکنی صادر بشن از یه قوهی که لا تصرف لها، تصرفی برای این قوه قابل فرض نیست، ادراکی برای این قوه قابل فرض نیست، بل لابد ان یکون صادرتن ان قوه مجرد ان ماده. پس باید این افاعیل صادر بشن از یه قوه مجرده از ماده که مدرکتن لذاتا و لغیرا، هم خودش رو درک میکنه هم غیر رو درک میکنه. اون قوه مجرده نفس مجرده نباتی هم نبود، چون نبات نفس مجرده مدبره نداشت، فیه چنین قوه مجردهی که مدرک ذات و غیرش هست، عبارت است از من العقول التي في طبقه نازله الارضيه، این عبارت است از عقولی که در طبقه نازله ارضیه قرار، نازله یعنی بعد از عقول طولی، یعنی وقتی از عقل طولی رو پشت سر گذاشتیم رسیدیم به عقل فعال که عقل دهم است، نوبت به عقول ارضیه میرسن. عقول لطیف طبقه نازله ارضیه، یعنی عقول ارضیه‌ای که بعد از عقول طولی هست. خونا چی هست؟ و یه ارباب الاسنا و تلسمات، یعنی ارباب انواع هستن. هازا حاصل و ما ذکره، و این خلاصه اون چیزی که شیخ اشازه کرد، و فی من مواضع الانزا ما لا یخفا لمن نظر فی الاصول الماضیه، اگه کسی در اصول گذشته که گفتیم نظر بکنه، بعضی از مواضع انظار ما، اشکالات ما روشن میشه. مثلا فرض کن ایشون گفت مزاج اصل قوا فرعن، نه ما معتقدیم مزاج هم دقیقی پیدا میکنه، مزاج ما معتقدیم مزاج و قوا هر دو حاصل نفسن، توجه دارید؟ یعنی این تو نیست که مزاج علت قوه باشه، نه، همه اینا علت نفسن. یعنی بعضی از حرفایی زد که ما قبول نداریم، حالا از اینا که بگذاریم، معقلت جدوا، یعنی این کم فایده از این دلیل اول. جدوه ها زمینش به همین الاول برمیگرده، یعنی استدلال اول کم فایده است که ما مرتل اشاره تو الکم که حالا اشاره شد، برای که این ثابت میکنه وجود مجرد را، وجود عقل مجردی که فاعل و حافظ مزاج مبخیر مزاج و عامل این افعال مختلف و تشکیلات عجیب مستحسن است، اما ثابت نمیکنه این عقل عقل عرضیست عرضیست عقل عرضیست عقل رب و نوع رب و نوع بودن رو ثابت نکرد. عرض کردم اگر ملا صدا میمد استدلال اینطور مطرح میکرد که نبات و حیوان و انسان افعال مختلف و تشکیلات عجیب مستحسنه دارن، یک این افعال علت میخوان، علت قوا نیستن، ارواح بخاریه و اجسام نیستن چون اینا مرتب در حال تغییر و تحولن، قوه مصوره هم نیست، نفس نباتی هم نیست چون نفس نداره. پس نتیجه میگیریم که باید حتما عرض کنم خدمت موجود مجرد عقلی باشه. البته اینجا یه نکته دیگه هم میمونه که شاید از مواضع انظار مولا صدر هم به حساب بیاد، این است که بگیم نه نفس چه موجودات نباتی نفس مجرده دارن، علاوه این که حیوان هم که نفس مجرد داره، انسان هم نفس مجرد داره، ممکن همین افعال به نفس مجردی انسان نسبت بدیم. این هم جز اشکالاتی است که میشه ذکر کرد. شما بحث فقط نبات بردید، حیوان انسان چی؟ اونا که قطعا نفس دارن، حد قدر متعقن نفس برای انسان نفس انسانی و ناطق قائل هستی، خب میشه همین افعال کثیره رو به نفس ناطقه انسانی در انسان نسبت داد، ولی حالا در حیوان نبات نفسی قائل نشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.